دوستان عزیز، صحبتی که امروز براتون دارم درباره ویژگی های یک رابطه غیر سالم هست. حتما زیاد از من شنیدین که اگر رابطتون در شرایطی باشه که سالم نیست یا به عبارتی سمی هست، حتما باید از یک متخصص کمک بگیرید. این متخصص باید حتما در زمینه رابطه تخصص داشته باشه و اگر این ویژگی هایی که میگم رو به طور مداوم دارین توی رابطتون میبینید، حتما با متخصص صحبت کنید و فکر نکنید صحبت هایی که میتونید دوستانه داشته باشید میتونه به شما کمک بکنه. اونها میتونه فشارهای روانی رو از روی دوش شما برداره، ولی به طور قطع نمیتونه به شما راه حل نهایی رو بده. ضمناً اگر موقتاً این اتفاق افتاده و این ویژگی ها رو اخیراً دارین توی رابطتون میبینید، باز خود این یک آلارمی هست براتون، باید نسبت بهش آگاه باشید و حتما با یه متخصص صحبت کنید، چون شاید یک مسئله‌ای در جریان هست و قرار هست که هرچه زودتر جلوی اتفاقی که داره میفته رو بگیرید، یا ممکنه حتی عدم سلامت جسمانی باشه که داره تأثیر میذاره روی سلامت روان رابطتون. از من باز زیاد شنیدین که میگم یک فرد و فرد دیگه، من، او و فرزند اینها میشه رابطه. به عبارت دیگه ما وقتی در مورد رابطه صحبت میکنیم، در باره یک موجودی صحبت میکنیم که قرار هست رشد کنه از جایی که هست تا به بالندگی برسه. پس نمیتونیم بگیم ما فقط توی یک رابطه هستیم، رهاش کردیم، تموم شد و میذاریمش کنار. اولین ویژگی که ما لازم داریم در یک رابطه داشته باشیم، که گاهی هم میتونه به عنوان خط قرمزها شناخته بشه، یعنی رد فلگ ها یا خط قرمزهایی که شما برای خودتون دارین میتونه توی رابطه هم تأثیر گذار باشه، این اولیش احترام نذاشتن یا عدم احترام هست. اگر احترامی نباشه توی رابطه در هر زمینه ای، این میتونه موجب ناراحتی و رنجش بشه که در دراز مدت میتونه به سلامت روان فرد، اعتماد به نفسش و سلامت خود رابطه آسیب بزنه. احترام میتونه یکی از دینامیت های رابطه باشه، یعنی بوم، باعث انفجار رابطه بشه. اگر توی رابطتون احترام وجود نداره، حتما براش کاری کنید. فکر نکنید که این مدل ماست، این توی خانواده طبیعی هست یا از اول اینطوری بوده. قرار هست که به حریم هامون، به احساساتمون، به نوع تفکرمون، به اینها همه احترام گذاشته بشه. اگر احترام گذاشته نشه و دائم دارید زیر سوال میرین، از خودتون بپرسید که چرا توی این رابطه هستم و چه ارزش افزوده این رابطه برای من داره که توش موندم. نکته دیگه‌ای که از ویژگی‌های یک رابطه غیر سالم و نبودنش رابطه سالم هست، کنترل بیش از اندازه هست. اگر که در رابطه شما یک نفر به شدت داره نفر دیگر رو کنترل می‌کنه از خیلی از نظرات، خود این می‌تونه یک دوباره خط قرمز باشه یا یه رد فلگ باشه که باعث میشه رابطه شما دچار مشکل بشه، حتی اگر در کوتاه مدت مشکلی توش نبینید یا از نظر فرهنگی این رو طبیعی بدونید، در دراز مدت میتونه دچار مشکل کنه رابطتون رو. بیاین مثال بزنیم. این قضیه کنترل میتونه از یک جایی مثلا چیزای خیلی ساده و کوچیک، مثل اینکه چرا اینو خوردی یا چرا اینقدر دیر میخوابی یا چرا اینجا رو تمیز نکردی یا چرا داری میری بیرون این لباس رو پوشیدی یا چرا این عطر رو زدی باشه، که میتونه زمینش حسادت، بدبینی یا هر چیزی باشه، یا نه فقط کنترل ساده. و درسته که جنسیت توی این قضیه نقش داره، ولی من در تمام جنسیت ها دیدم که این کنترل شدید اتفاق میفته، چون بیش از اینکه مربوط به جنسیت یا فرهنگ باشه، میتونه محصول شخصی خود فرد باشه، یعنی مدل تفکرش باشه. گاهی اوقات فرد چون دچار تروماهای زیاد شده، میخواد همه چی رو تحت کنترل خودش قرار بده، حتی حرف زدن کسی رو تا بتونه جلوی اتفاقات ناگوار رو بگیره. درک این قضیه میتونه بهمون کمک بکنه که از این کنترل بیش از اندازه بیایم بیرون و بتونیم به شکل سالمتری زندگیمون رو پیش ببریم و رابطه‌مون رو هم حفظ بکنیم. خب حالا تو حالتهای شدیدترش میتونه کنترل گردن تصمیمات، منابع مالی، سفرها، تربیت فرزندان، حتی رشته تحصیلی که فرد میخواد مطالعه کنه باشه. همه اینها میتونن کنترل اسمشون باشه و میتونه فرد رو محدود کنه که خودش نباشه. یا اگر که میخواد خودش باشه، میترسه از اینکه خودش باشه. به عبارت دیگه ذهنش دائم مشغوله که اینو بگم یا نگم، اگه بگم ناراحت میشه، الان اگه اینو بگم چیزی به هم میگه، نکنه بعدن بخواد تلافی کنه. اگر این فکر رو دائم داریم میکنید، یعنی به شدت تحت کنترل هستید و براش کاری انجام بدید. و نبودن این کنترل بیش از اندازه میتونه نشون دهنده رابطه سالم باشه. نکته بعدی انتقاد هستش که به طور دائمی فرد داره از پارتنرش یا از طرف دیگرش یا توی محل کار از همکارش یا از کارمندش یا از دوستش دائم داره انتقاد میکنه. یعنی اگر چیزی بپوشه، اگر چیزی بگه، اگر کاری بکنه، اگر زیاد کار بکنه میگن چرا زیاد کار میکنه، اگر کم کار کنه میگن چرا کم کار. یعنی در واقع یک فرد یک چکلیست داره، راه میره، هی دائم داره به این طرف نگاه میکنه، اوه اینو درست گفتی، اوه اینو اشتباه کردی، اوه اینو چرا گفتی، اینجا صدات بلند بود، اینجا صدات کم بود، چرا اینو پوشیدی. چه اینا همه یعنی این که دائم داره نقد میشه طرف و این باعث میشه عزت نفس طرف دیگه بیاد پایین، اعتماد به نفسش بیاد پایین، دیگه نتونه با قاطعیت خودش تصمیماتش رو بگیره و همش دست و پاش میلرزه. و بدتر از اون زمانیه که این انتقاد همراه میشه با تحقیر کردن، دعوا کردن و با اون چیزایی که در بالا گفتم بی احترامی کردن، و این میتونه خودش آسیب زننده باشه هم به یکی از افرادی که در این رابطه دخیل هست، هم به خود رابطه در دراز مدت. اما خب ما میگیم انتقاد که چیز بدی نیست، پس چرا داریم میگیم که انتقاد نباشه؟ ببینید، انتقاد سازنده یا فیدبک دادن تحت شرایطی قابل قبول هست. وقتی شما میخواییم به کسی فیدبک بدین، حتما باید ازش اجازه بگیرین، اجازه دارم نظرم رو بدم. اگه گفت نه، قرار نیست که بگیم و این اولین شرطش هست. و ما همینطوری قرار نیست نظرات شخصی خودمون رو تحمیل کنیم. مثلا اوه این لباس اصلا چیه، پوش اصلا بهت نمیاد. خب این کاملا شخصیه، اون طرف دوست داشته که خریده. حالا شما اگه میخواید نظر بدین، میتونید اجازه بگیرید، اجازه دارم نظری بدم. اگه گفت آره، میتونیم بگیم اینجایی که داریم میریم با شناختی که من دارم، ترجیحشون اینه که یا مثلا مناسبتر این هست که لباس اینجوری پوشیده بشه، چون ما میدونیم داریم در دنیای زندگی میکنیم که دایورسیتی، فرهنگ‌های مختلف و تفاوت نگاه خیلی زیاد هست توی جامعه. برای همین توصیه من بهتون این هستش که حتما به این قضیه توجه کامل داشته باشیم که چیزی که شما فکر میکنید لزوماً درست نیست. من یادمه با یکی از همکارانم که از یکی از کشورهای آفریقایی بود، وقتی داشتیم صحبت میکردیم گفت در مراسم رنگ بنفش رو در مراسم دفن میپوشن و در مراسم عزاداری میپوشن، و خب میبینیم که چقدر متفاوته. اینجا ممکنه کسی رنگ بنفش رو در مراسم عروسی بپوشه. دانستن اینها و توجه به اینها میتونه کمک بکنه که ما نظر سازنده بدیم. در غیر این صورت اگر نظری که داریم میدید نظر کاملا شخصی هست، از خودتون بپرسید که آیا من حقیقتاً حق دارم که اینو بگم و دارم درست فکر میکنم، و بعد با اجازه اون طرف نظرتون رو بگیم. پس انتقاد سازنده با انتقاد غیر سازنده که معمولاً هم مداوم هست و یه جورایی انگار میتونیم بگیم غر زدن یا شکایت کردن یا تایید نکردن یا ایرادگیری هست، متفاوته. نکته بعدی که در یک رابطه سازنده اهمیت داره بهش توجه داشته باشیم حمایت هست. ببینید توی رابطه عاطفی اگر که یک نفر نتونه حمایتی که میخواد رو بگیره و پارتنرش یا یارش براش حضور نداشته باشه، سوال من این هست که پوینت یا نکته مهم این رابطه چی هست؟ ببینید حمایت کردن به این معنا نیست که هر چیزی که طرف میگه من میگم او بله 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 عالیه، ولی به این معناست که من خود اون فرد رو برای خلاقیتش، برای نظرش، برای دردی که داره میکشه، برای تجربه‌ای که واردش داره میشه، برای اینکه دنبال کار میگرده یا برای اینکه کارش رو از دست میده، برای اینکه بیماره یا برای اینکه داره به سلامتش توجه میکنه، برای اینکه میخواد وزنش رو اضافه کنه یا وزنش رو کم کنه، برای اینکه میخواد ورزش کنه یا چند روز نمیخواد ورزش کنه، برای هر تصمیمی که هست حمایتش کنم، حضور داشته باشم براش و بهش بگم من حمایتت میکنم برای اینکه این عشق رو دارم بهت. این اونجایی هست که میتونه رابطه ما رو سازنده تر کنه و زیباتر کنه و میتونیم بگیم در یک رابطه‌ای هستیم که داره رشد میکنه. این حمایت میتونه از نظر احساسی باشه. ما احساسش رو نمیگیم، مثلا میگه اصلا حالم خوب نیست، حالم بده. وا یعنی چی که حالم بده؟ آدم ها آرزوشونه تو شرایط تو باشن. این اعتبار دادن نیست، این غلط کردن احساس طرف هست. در حالی که وقتی میگه حالم بده میتونیم بگیم من هستم برات، کنارتم، اگر کاری میتونم بکنم به من بگو، یا هستم که بشنوم. اگر میخواد کاری رو شروع کنه، اگه بگین او حالا یه عالمه آدم هستن که دارن همچین کاری رو میکنن، تو فکر میکنی نه، به جای این بگین چه ایده خوبی، بیا بشین با هم در موردش، یا میخوای بشینی با هم صحبت کنیم در موردش، یا میخوای مثلا با یه کوچی که در این زمینه داره کار میکنه مشورت کنی، یا من اخیراً یک تکنیکی رو یاد گرفتم برای اینکه بتونم طرحام رو ارزیابی کنم، اوالوییت کنم، میخوای که بهت بگم این فوق‌العاده است و اجازه بدیم که خودش تصمیم بگیره. شاید کاری که او میخواد شروع کنه یا طرحی که داره برای شما اصلا جذابیت نداشته باشه، ولی برای اون که داره، در نتیجه شرایط رو مهیا میکنید براش که بتونه اونجایی که میخواد باشه. ممکنه تصمیم بگیره که بخواد بره مثلا تحصیلش رو ادامه بده، یا از این کار بیاد بیرون بره سراغ کار دیگه ای. در این صورت میتونید اون کار دیگر رو بهش بگین و کنارش باشین و میتونید کمکش کنید تا پیدا کنه، و دلایلی که از این کار میخواد بیاد بیرون و کار دیگه رو شروع کنه کمکش کنین. اگه تخصصتون نیست فقط حمایتش کنین و تشویقش کنین از یک آدم متخصص حمایت بگیره و راهنمایی بگیره. خب نکته بعدی که در این رابطه هست این هستش که اگر دائما میبینید که کسی داره شما رو توی، یعنی پارتنرتون داره توی اون چیزی که برداشت میکنید غلط میکنه. یعنی چی؟ مثلا میگه اون روز که اینو گفتی، نه من کی گفتم، یا مثلا این که اون روز من این رو اینجا گذاشتم، نه تو اینو اینجا نذاشتی. دائم داره شما رو به شک میندازه در مورد اون چیزی که باورتون هست. این میشه یک رابطه سمی، جایی که شما مطمئنی و کم کم ممکنه باورتون بشه که نکنه درست میکنه میگه، نکنه من دچار فراموشی شدم، نکنه. اگر حس میکنید دچار فراموشی شدید و بقیه دوستانتون هم دارن به شما میگن آره دچار فراموشی شدید، خب بریم با یه دکتر صحبت کنید. در غیر این صورت نگاه کنید، به خصوص اگر که در رابطه تون پارتنرتون داره شما رو از بقیه جدا میکنه، این بده، اون خوب نیست، اونا هم در مورد تو همین رو میگن، دوستاتم به زور کنارت هستن، فکر نکنین تو پشت سرت دارن یه چیزای دیگه میگن. اگر اون غلط کردنتون در مورد چیزهایی که میبینید و حس میکنید با این نکته ها همزمان باشه، یعنی حتما در یک رابطه سمی هستید و احتمالاً دارید از نظر احساسی و عاطفی ابیوز میشین، مورد سوء استفاده قرار میگیرید یا گسلایت میشین. در نتیجه حتما بهش توجه داشته باشید. نکته بعدی که توی یک رابطه سمی اهمیت داره که بهش توجه کنیم این هستش که از نظر جسمانی یا هر نوع، بهتره بگم هر نوع خشونتی رو دارین تجربه میکنید، به خاطر همزمانی این برنامه ما به روز جهانی منع خشونت علیه زنان هستیم، این رو بگم که انواع خشونت در خانواده ها اتفاق میفته. ما تمرکزمون رو میذاریم روی منع خشونت علیه زنان چون از جهت تاریخی بر علیه زنان خشونت زیادی هست، اما این به این معنا نیست که روی بقیه خشونت واقع نمیشه. بقیه هم هست، یا گزارش کمتره یا تعدادش کمتره. به هر حال الان ما تمرکزمون رو در این روز جهانی 25 نوامبر روی این قضیه میذاریم. اما این خشونت ها به شکل های مختلف هستن. یکی خشونت جسمانی هست، مثل کتک زدن، مثل غذا ندادن یا کار زیادی کشیدن یا برده جسمی بودن، یعنی تمام کارها رو بکنه، یا در و روش ببندن و بیرون نذارن بره، یا کنترل بیش از اندازه جسمانی اون طرف، یا این خشونت جنسی هست، یعنی بدون رضایت طرف مقابل باهاش وارد فعالیت جنسی شدن به هر شکلی، و یا این که میتونه خشونت مالی باشه، منابع مالی رو تحت کنترل شدید قرار دادن و اجازه ندادن اون فرد ازش استفاده بکنه، یا به نام اون فرد برن یک مثلا ویزا کارت یا کردیت کارت بگیرن و بعد از طرف به نام اون برن خرید کنن، یا وامای کلان بانکی بگیرن بدون اینکه اون اجازه داشته باشه که دخالتی بکنه تو نحوه مصرف اون، یا اینکه ازش یه وکالت کلی بگیرن بدون اینکه اطلاع داشته باشه و روی تمام مواردش حتی ارثی که بهش میرسه هم بخوان دخالت بکنن. یا میتونه خشونت احساسی باشه که اون فرد رو دائما غلط بکنن، چیزایی مثل نکاتی که اشاره کردم قبل از این، یا احساساتش رو ولیدیت نکنن، و بسیاری از انواع دیگه خشونت که میتونه در این دسته بگنجه. هر کدوم از اینها باشه لطفا با یه متخصص صحبت کنید و کمک حرفه‌ای بگیرید، به خاطر اینکه شما در یک رابطه سمی هستید که بخشی از این باز مربوط به این میشه که شما کم کم کنار گذاشته میشید از تمام معاشرت هایی که دارین، هیچ کسو ندارید برای اینکه بتونه کنار شما باشه و ازتون حمایت کنه، یا حتی با خانواده خودتون هم ممکنه رابطتون رو قطع کرده باشه. به همین دلیل هست که حواستون باشه شما در یک رابطه سمی و ناسالم و خشونت آمیز به این شکل هستید، در خطر هستین، هم خودتون هم اگر کسی دیگه ای با شما هست. حتما با یک متخصص صحبت کنید و از منابع آگاه کمک بگیرید. نکته بعدی که نشون دهنده مشکل یا عدم سلامت در رابطه هست اینه که دائما شما احساس میکنید که انرژی ندارم، چقدر بده که اینجوریه، یا اصلا نمیتونم دیگه، هیچ خلاقیتی ندارم دیگه، هیچ توانی ندارم باشم، صبح با گریه پا میشم، شب با گریه میخوابم. اگر که در این شرایط هستید حتما با یه متخصص صحبت کنید، یا ویدیوهای مربوطه رو راجع به افسردگی ببینید. اگر سایر علائم رو درباره افسردگی ندارید یا بقیه اختلالاتی که احتمال هست مثل تروما ندارید، شاید که شما در یک رابطه ناسالمی هستید که سمیه و دقیقا اون سما داره ذره ذره بدن شما رو تحت تأثیر خودش قرار میده و شما بدون این که بتونید این مسئله رو حل کنید در یک رابطه هستید که خیلی زود توانتون رو اینقدر تحلیل میبره که حتی نمیتونید پاشین، و اون موقع اتفاقا دچار افسردگی های شدیدتر هم میتونید بشین. پس این هم یکی دیگه از نشانه های رابطه سمیه. نکته دیگه این که اگر شما مشکلاتی که در خانواده هست رو نتونید حل کنید و دائم یک نفر هست که داره گذشت میکنه یا داره اپروچ میکنه یا به اون طرف میگه که بیا مشکل رو حل کنیم و آخرش هم مثلا کوتاه میایین و میگیم ولش کن، دعوا بیشتر میشه اگر بخوایم مشکل رو حل کنیم، پس ولش کن من کوتاه میام. اگر اینطوریه باز شما در یک رابطه ناسالم و سمی هستید و نیاز دارید به یک کمک حرفه‌ای که بگیرید و بتونید از این رابطه سمی بیایم بیرون. یعنی در واقع شما تنها کسی هستید که داریم برای حفظ این رابطه یا ارتباط تلاش میکنید یا برای بودن شادی توی این خانواده تلاش میکنید، یا شما تنها کسی هستید که میخواین مشکلات رو حل کنید، یا شما تنها کسی هستید که میخواین رابطه ها رو حفظ کنید، یا شروع کردین برای اینکه پارتنرتون بعد به نظر نیاد به خاطرش دروغ بگین. مثلا دوست نداره بره جایی و شما دائم دارین میپوشونین نه سرش درد میکنه، نه اصلا من سرم این دفعه درد میکنه، من نمیخوام بیام، در حالی که پارتنر شما نمیخواد بیاد. اگر اینجوریه، یعنی شما دارید اصطلاح انیبل رو فکر میکنم قبلا براتون صحبت کردم، دارین یک فضای ناسالمی که پارتنرتون توش هست رو حمایت میکنین و به خاطرش دروغ میگین، یعنی شما دارین تلاش بیشتر میکنین برای اینکه هم رابطتون رو تو سطح فردیتون نگه دارین، هم رابطتون رو تو سطح با فرزندان نگه دارین، هم با اطرافیان نگه دارین، هم در فضای جمعی و اجتماعی نگه دارین. اگر در رابطه ای هستید که توی هر جمعی میرین احساس میکنین باید سکوت کنم، هیچی نگم، اگه بگم بعدن دوام میکنه یا دوامون میشه، یا بعدن میگه تو عمدن این کارو کردی به خاطر اینکه فلانی خوشش بیاد یا به خاطر اینکه منو کوچیک کنی، یعنی دائم دارین خودتون رو زیر سوال میبرید، یعنی توی رابطه ناسالم هستید. نکته دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که دائم دارین ارزشمندی خودتون رو زیر سوال میبرین، یعنی دیگه باور نمیکنید و باور کردید که اصلا اون لطف کرده با شما داره زندگی میکنه و شما هستید که آدم قابلی نیستید و اون خیلی به شما محبت کرده که کنار شما مونده. اگر این باور رو دارین، یعنی در یک رابطه ناسالم و نابرابر هستید. یادمون باشه که رابطه قراره کنار هم دو نفر باشن، اگر یکی از بالاتر باشه و کسی از پایین‌تر، این رابطه دیر یا زود رابطه هست که به خشونت منجر میشه، چون نابرابر هست و میتونه که آسیب بزنه. اگر در رابطه هستید که از چرخه یا الگوی مشابهی دارین پیروی میکنید، یعنی از یک جایی مثلا شما یه چیزی میگین بحث میشه، اون قهر میکنه، بعد شما ناراحت میشین، بعد با هم دیگه صحبت نمی کنید برای یه مدتی یا قطع رابطه میکنید و بعد دوباره برمیگردین به هم، شما یه چیزی میگین، اینجا خیلی دوره خوشایندیه، اونم یه چیزی میگه ولی بعد منجر به دعوا میشه، دوباره همینطور این چرخه ناسالم ادامه پیدا میکنه. به عبارت دیگه هر باری که چیزی گفته میشه یه چرخه ای از قهر و ناراحتیه و بعد که آشتی میشه یه دوره هانیمون یا ماه عسل خوشحال کننده لذت بخش خیلی زیبا هست با روابط صمیمانه خیلی لذت بخش و بعد دوباره اون دعوا و ناراحتیه هستش، قهره هستش، یه مدتی ندیدن بعد دوباره آشتیه. یعنی شما وارد یک چرخه ناسالم خشونت خانگی شدید که نشون میده رابطه شما سمی هست و از بودن شما در اونجا نه تنها کمکی به شما نمیکنه، بلکه رابطتون رو هر لحظه بیشتر به پرتگاه نزدیک میکنه، چون بعد از مدتی دیگه این رابطه نیست، قطعا یک ارتباط خشونت بار هستش. و با توجه به زمانمون آخرین نکته رو هم میگم، اگر در رابطه‌ای که دارید اعتماد وجود نداره، حتما به این رابطه دوباره فکر کنید. اعتماد در رابطه نشون دهنده این هست که من تو رو به عنوان پارتنرم، یارم، در تمامیت خودت که هستی پذیرفتم و به تو به عنوان یک آدم بالغ و مستقل اعتماد دارم. اگر این مسئله نباشه، مشکلی که برای شما درست میشه این هستش که شما به عنوان یک فرد بالغ شناخته نمیشین، به عنوان یک فرد مستقل شناخته نمیشید، پس همیشه یک کسی باید از شما مراقبت کنه. برای همینه که اعتماد وجود نداره. و اعتمادی که شما به پارتنرتون یا یارتون دارین نشون دهنده این هست که من و تو با هم برابریم و ما دو آدم بالغ هستیم که میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم و اختلاف نظرهامون رو با هم در میون بذاریم، ولی در نهایت به نظریات همدیگه احترام میذاریم. اینها از بارزترین ویژگی هایی هست که در یک رابطه ناسالم میتونید مشاهدش کنید. اگر یکی از اینها رو دارین حتما براش کاری بکنید، مشاوره بگیرید. اگر بیش از یکی دارید از این ویژگی ها رو به طور قطع به شکل اورژانسی برین و وقت مشاوره بگیرید. و اگر همه اینها رو دارید یا بیش از نیمی از اینها رو دارین، واقعا برای خودتون و برای سلامت روان خودتون کار کنید و ضمن اینکه دوستانتون و سیستم حمایتیتون رو حفظ میکنید، برای نجات خودتون از این رابطه مسموم حرکتی انجام بدید و حتما از متخصصین آگاه در زمینه زوجها کمک تخصصی بگیرید. حتما دلیلی داره که توی چنین رابطه ای موندین. معمولا هر تصمیم ما بر مبنای این هست که مزایا و معایب خودش رو داره، ولی گاهی اوقات این مزایا برای ما ممکنه به نظر برسه میچربه، ولی میتونه تحت تأثیر باورهای ما از کودکیمون یا مدل تفکرمون باشه که خودشناسی بیشتر میتونه به ما کمک کنه به اینها آگاه بشیم. برای سلامت خودتون و سلامت تمام کسانی که توی زندگی شما هستن به این نکات توجه کنید و بر این مبنا یه بار دیگه گوش کنید و به خودتون نمره بدید. ببینید چند تا از اینها رو دارید و بتونید برای خودتون بلافاصله کاری بکنید. با امید اینکه زندگی ها بهترین زندگی ها باشه و همه ما تلاشمون رو بکنیم برای اینکه بهترین نتیجه رو از رابطه‌مون و از ارتباط عاشقانه‌مون داشته باشیم. با امید دیدارتون.